بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. حدیث شریفی که قرائت شد مورد صحبت بود. عرض می شد که در این حدیث شریف که در ضمن احادیث احتجاج در کتاب شریف احتجاج هم آمده است و در توحید صدوق و در بهار شریف و کتب دیگر حدیثی هم نقل شده است، سه مطلب مهم یادآوری شده و در ارتباط با مخالفت با این سه مطلب تهدید تندی شده است، تهدید شدیدی شده است به تعبیر صحیح تر، که فرمودند حضرت رضا علیه السلام به نقل از آبایشون بالاخره از پیامبر گرامی که خداوند متعال فرموده است: به من ایمان نیاورده کسی که یکی از این سه برنامه رو داشته باشه. ما آمن بی، یک اون کس که کلامم را به رأی خودش تفسیر کند که صحبت شد، نسبتاً به تفصیل معنای تفسیر به رأی و موارد زیادی از تفسیر به رأی ها گفته شد. دوم هم کسی که شبهنی به خلقی، او هم به این تعبیر تعبیر شده که حدیث بردتون رسید، حضرت فرمودن که خداوند فرموده: و ما عرفنی من شبهنی به خلقی. اینجا تعبیر ما عرفنیست، در تفسیر برعی ما آمنه بی، در مسئله دوم ما عرفنی، من شبهنی به خلقی. در این مورد هم گفتیم روایات یکی، دوتا، دهتا، فراوان فراوان این مطلب در احادیث بیان شده که بخشی از اون احادیث خونده شد. یک حدیث دیگر هم از این احادیث به عرضتون می رسد که باز به تعبیر دیگری، تعبیرها هم در ارتباط با نفی شباهت مختلف است، که روز گذشته قسمتی از اون تعبیرها از احادیث گفته شد، کفایت میکند در این بحث خوندن همین حدیثی که حالا عرض میکنم و موضع گیری هایی که شده است در ارتباط با این مطلب و نفی چه مبانی شده است اشاره می شود تا انشاءالله قسمت سوم این حدیث شریف. از احادیث مناسب با این بحث در همون باب توحید و نفی تشبیه توحید صدوق صفحه 75 و حدیث 29 عن ابی عبدالله علیه السلام انه کان یقول الحمد لله الذی لا یحس ولا یجس ولا یمس ولا یدرک بالحواس الخمس. مشخصه به هیچ یک از این حواس ظاهری که این بخش اشاره به حواس ظاهری مونه، این محسوس نیست، ملموس نیست و به بقیه این حواس ظاهر از این حواس خمسی که هست درک نمی شود خداوند متعال. ولا یقع علیه الوهم، قدرت واهمه انسان هم بر او تعلق نمی گیرد، تعقل نمی شود، تصور نمی شود مورد توهم انسان قرار نمی گیرد. ولا یقع علیه الوهم یعنی مدارک باطنی. پس مدارک ظاهری و قوای ظاهری حضرت حق به اون قوا درک نمی شود و به قوه وهم و قوای باطنی هم درک نمی شود. ولا تصفه الالسن، نمی شود او را هم زبانها وصف کنند. و کل شیء حسته الحواس او لمسته الایدی فهو مخلوق. هر آنچه به حواس درک شود مخلوق است، تا اینکه الحمدلله الذی کان اذ لم یکن شیء غیره، ستایش خدایی را که بود اونگاه هیچی نبود، و کون الاشیاء فکانت کما کونها، و اشیاء را آفرید اونچنان که آفرید اونچنان شد، و کون الاشیاء فکانت کما کونها، بعد هم و علم ما کان و ما هو کائن. من بیشتر برای همین جمله آخر این حدیث خوندم که بعد عرض کرده باشم که یک استدلال روشن عقلی از این جمله شریفه استفاده میشه در ارتباط با این که لا یشبه شی، به اضافه این که عبارات قبلی به عنوان اعلام مطلب که بسیاری از احادیث مطلب اعلام شده، یعنی با توجه به موقعیت اهل البیت علیهم السلام که هرچه اخبار کنند از واقع و حقیقت اخبار می کنند، مدعا گفته شده در بسیاری از احادیث مثل بسیاری از آیات شریفی قرآن، فقط مدعا گفته میشه. به عنوان این که این مدعا را تثبیت کنن با استدلال موارد کمی به چشم می‌خورد. هست در احادیث و در خود قرآن، ولی به طور اکثر با توجه به موقعیتی که قرآن و حدیث دارد بعد از اثبات حقانیت، اون وقت به طور معمول مطالب گفته میشه. اشاراتی به استدلال‌های مربوط هم در مواردی هست، از جمله اینجا الان این مطلبی که گفته شده، کون الاشیا، کون الاشیا، کان خود ذات مقدس حضرت حق، کان و کان و لا شیء غیره، اون وقت کون الاشیا، اشیا رو ایجاد کرد. خب با توجه به این که اشیا رو ایجاد کرده است، چون ایجاد کرده است موجد به معنای واقعی کلمه، امکان ندارد شباهت داشته باشد با موجد. موجد به معنای لم یکن فکان و موجدی که کان و کان، با توجه به این دو کلمه موجد، کان و کان و کان ازلیست، و موجد لم یکن فکان یعنی حادث است. پس حقیقت موجد، حقیقت قائم به ذات و غنی مطلق است، به خاطر این که کان و کان و کان بوده است، ازلی است، و به تعبیرهای اصطلاحی وجوب وجود داره، و حقیقت مخلوق و موجد لم یکن فکان است، یعنی عدم وجوب وجود داره، یعنی مقابل ازلی حادث است، ابتدا داره. حقیقتی که ازلی است و غنی به ذات است، قائم به ذات است، وجوب وجود دارد، بدیهی است با حقیقتی که عدم وجوب وجود دارد و فقر مطلق است و ابتدا دارد، خیلی روشن است که این دو حقیقت هیچ نوع مشابهتی با هم ندارند. از این جمله شریفه یک استدلال روشن عقلی استفاده می شود برای این مسئله ای که درش هستیم، که چی؟ که لا یشبهوشه ما عرفنی من شبهنی به خلقی، زیرا خلق من ابتدا دارد، خلق من نیاز محض است و خلق من وجوب وجودی که نیست، عدم وجوب وجود برای او قطعی است، ولی ذات مقدس حضرت حق وجوب وجود، غنی مطلق، ازلی و برای او ابتدایی نیست. به نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود که لا یشبه او شی، اگر چنون چه خلقت، این دو سه کلمه که خوب در نظر بگیریم خیلی جاها به درد بخوره، با این تقسیم بندی که انسان جلو برود خیلی مسائل روشن میشه. خلقت تطور است یا تنزل و تولید است؟ به معنی واقعی کلمه تولید ولادت است، و یا خلقت ایجاد است؟ خلقت اگر چنون که تطور باشد، کما این که به صراحت گفته می شود در مبنای عرفان ابن عربی و مکرر مثل زده می شود به دریا و موج، دریا و امواج دریا، شکنهای دریا، امواج دریا. خلقت این چنین است. اگر این چنین باشد، شباهت که هیچی بالای شباهته، عینیت از خودشه، خودش شباهت نیست خودش. و اگر چنونچه تنزل باشد، ولادت باشد به معنای حقیقی ولادتی که مطرح هست، اونجا هم البته این چه این است که فوق شباهته، ولادتی یافته است اشیا از حضرت حق، از بطن او و از سقع او خارج شده است. اگر خلقت را به عنوان تطور یک وجود و یا تنزل وجودات از یک وجود و ترشح و امثال این تعبیرها و تولد بدانیم، اونجا شباهتی قطعی است، مشخصه. اما اگر چون که خلقت ایجاد باشه، خلق کرده، لم یکن فکان، اگر خلق کرده است و لم یکن فکان است، اون وقت اینجا با توجه به اون چند کلمه که گفتیم، اون چی که کان و کان ازلیست و غنی مطلق و اوست که عدم وجود وجود در او مشخص، ولی اون چی که موجد است، ابتدا دارد، عدم وجود وجود دارد و نیاز برای او و حدوث و ابتدا برای او مشخص است، روشن است که شباهتی در کار نیست و کاملا تباین است و تباین. بنابراین با توجه به این چند جمله که عرض شد و این استدلالی که از این جمله شریفه به عرضتون رسید، اون وقت هم مبنای عینیت این همانه است که این مبنا صراحت شده. یک کسی اگر مبنای دیگری اسمش رو گذاشته باشه و عدد وجود و حرف آخریست، ما این مبنا رو داریم بگیم، این مبنایی که به صراحت در کتب مربوطه روشن روشن گفته شده، با همین مثالی که عرض کردم مکرر در مکرر گفته شده، نه این دیگه معنا نداره و سنخیت هم معنا نداره که حضرت حق با کائنات در اصل شرکت داشته باشد. خیلی در اصل هم شرکتی در کار نیست با توجه به این مدارک نقلی. پس در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، مطلب دومی که در این حدیث شریف بیان شده است که ما عرفنی من شبهنی به خلقه، این هم یکی از اصول وحیانی است. از اصول وحیانیمون این اصل است که چی؟ اصل لیس کمثله شی، اصل لیس له شبیه، اصل لا شبه له. تا اونجا این مطلب را به اصرار در بیانات معصومین میبینیم که هر جا شی هم گفته شدند، بیشتر جاهایی که شی گفته شده، خیلی از موارد حداقل تعبیر کنیم که شی گفته شده، سریع بعدش گفته شده شی اون لاکل اشیا، تا گفته شده موجودون موجودون لاکل موجودات. بله شی اون، بله موجودون، اما موجود است که هیچ شباهت به موجودات دیگر نداره. در این مفهوم مشترکن، در این مفهوم. اونم حالا بحث رو خودشو داره که دیگه نمیخوام وارد اون مسائل شده باشیم، که حتی بعضی در مفهوم هم اشتراکش اشتراک لفظی گرفتن که حالا عرض کردم، اون دیگه بحث آخریست که وارد اون بحث نشدیم و نمیشیم حالا. بنابراین تا این بخش از این حدیث شریف مشخص و روشن شد که مطلب از این قرار است و شباهتی برای حضرت حق نیست، لذا مبنای سنخیت، مبنای عینیت، اینها مطرود است از نظر اون چی که از وحی رسیده است و به اضافه این دلیل نقلی که تو روایات فراوان آمده، دلیل عقلی هم در خود این روایات توجه داده شده، که از جمله همین تعبیری که عرض کردم وقتی گفته می شود کون الاشیا، موارد بسیاری که انشأ الاشیا لا من اصول نظریه، خلق لا من شیئن، که در یک حدیثی وقتی سوال میکند که خداوند متعال اشیاء را که خلق کرده است خلق من شیئن یا خلق من العدم، حضرت اون وقت تعبیری که میفرمایند این است که خلق لا من شیئن، که لطیفتر از من لا شیء. من لا شیء ممکنه کسی توهم بکند به این که یعنی عدم ماده خلقت شده، نه، عدم به ما و عدم ماده خلقت نمیشه، لذا تعبیر خلق من لا شیء نفرمودن. یک جا تو تمام این روایاتی که بی مبالغه حدود 100-150 مورد برخورد شده که این تعبیر شده که خلق لا من شیء، یک مورد داریم که خلق من العدم، و خلق من العدم که با توجه به این 150 مورد دیگه برمیگرده به همین مسئله مشخص است و معنا معلومه. با توجه به این جهت که اون وقت حضرت در پاسخ خلق من شیء این فرمان غلطه، که اگر اون شیء بوده است لکان معهو شیء لکان اله انسانیا، میشه یک حقیقت قدیم لکان اله انسانیا، خلق من شیء نیست. خلق من لا شیء رو هم حضرت کنار زدن، فرمودن خلق لا من شیء، پس خلق من لا شیء نه، خلق من شیء نه، خلق چی؟ خلق لا من شیء، ایجاد کرده، ایجاد من لا شیء، این توهم میشه که یعنی عدم، لا شیء یعنی عدم، عدم ماده شده باشه، عدم رو تبدیل کرده باشه. نه، نمیخوام بگیم عدم رو خدا تبدیل کرده، اصلا ایجاد کرده. در خلق من لا شیء توهم این معناست که عدم ماده خلقت است، چون لا شیء یعنی عدم. نه، اینجور نیست که بگیم عدم ماده خلقت است، اصلا چیز، اصلا ایجاد است. لذا تعبیر لطیف که اون توهم درش نیاد، من لااقل به عنوان توهم گفتم، که اگر چنون چه به یک معنا هم کسی بخواد برش گرداند به همین مطلب، برش گردانه مسئله نیست، ولی این توهم در کار هست. اما اون عبارت ظریف لطیف دقیق در ارتباط با مسئله خلقت که فراوان معصومین همین رو فرمودن، خلق لا من شیء، خلق اما خلق لا من شیئن، ایجاد کرده، ایجاد کرده. تفاوت او با بقیه علل طبیعی همینه که او ایجاد میکند، ایجاد میکند. چجور ایجاد میکنه نمیفهمیم، چه قدرتی است که این چنین کار ساخته اوست، از درک ما خارج مشخص. اون وقت با توجه به این که مسئله ایجاد است، مطلب تمامه. گاهی گفته میشه تجلی که در روایات و آیات هم هست اون چی میشه؟ تجلی رو اجمالا اینقدر عرض کنم که اگر مقصود از تجلی که هست جلوهی که گفته میشه، یعنی باز پرتو خود اوست، این تجلی گفته میشه یعنی خود او پرتو افکنده، یعنی رقیق شده، حقیقت و رقیقه که تعبیرم میکنن، رقیقه و حقیقت، خود او لطیف شده، رقیق شده، اسمشو گفتیم پرتو شده. اینم غلطه، به خاطر اینکه اونجا تغییری تحولی در کار نیست، اونجا رقیق شدنی در کار نیست، و خود او پرتو افکن به معنای این که از خود او چیزی مطرح باشه غلطه. این هم نوعی از ولادت و تطور، یه چیزی رو خدا خلق کنه، بعد از اون چیزی که خلق کرده یه کاری دیگه انجام بشه، اون گیر نداره. یه چیزی که بوده و بوده و بوده و قدمت دارن، یعنی مع الله بوده. اگر مع الله بود میشه باید ازلی. ازلی بود چرا گفتنشه که قدیم نباشه، که واجب نباشه؟ لو کان معه شی لکان اله انسانیا. بنابراین این داشتم میگفتم جلوه هم که هست، اگر مقصود از جلوه این باشد که چیزی ایجاد کرده است و او تجلی کرده، درسته، یعنی آیتی است از آیات او. و اما اگر مقصود از جلوه این است که ذات مقدس حضرت حق خودش پرتو افکن شده و این پرتو رقیقه اوست، این معنا معنایی است که مثبت که نداره هیچی، بلکه هم نقل و هم عقل برخلاف اوست. حالا به این مقدار گفتیم از این بحث هم گذشته باشیم و گفتیم در بیانات ابن عربی دیروز اشاره شد که اونجا هم میگه تشبیه و هم میگه که تنزیه. تنزیه تنها نقص است، تشبیه تنها نقص است. تشبیه و تنزیه هر دوش درست است که مقدار صحبت شد. تا انشاءالله این قسم سومشه، تتمه حدیث هم بتونیم انشاءالله این چند روز آینده صحبت چه کرده باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.